أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، لعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و احکم. بسم الله الرحمن الرحیم. این شرایط کرونایی که موجب شده مجالس در واقع نوعاً به جهت اون رعایت اون قواعد و ضوابط و اینها بدون جمعیت یا کم جمعیت تشکیل بشه، گاهی آدم پیش خودش میگه که ای کاش به همون شیوه سابق بود و خیلی ها مثلا میتوانستن تو مجلس باشن. خب آدم خودش دلش میخواد، آرزو میکنه، این شبیه اون آرزویه که آدم دوست داره کسانی که از این دنیا رفتند و دیگه به اصطلاح دستشون از این دنیا کوتاهه، آدم دوست داره گاهی ای کاش اونها هم می بودن و از این مجالس بهره می بردن و نصیبی می داشتن. ما انشالله به فضل و کرم خدای متعال امیدواریم و می توانیم با امید به خدا و تقاضای از خدای متعال اونها رو شریک بدونیم، سهیم بدونیم، حاضر بدونیم در مجلس. همونطور که فرمودن همه درگذشتگان رو در واقع یاد کردن که همونا بهرمند باشن، ما با این توجه مجلس رو آغاز میکنیم. انشالله همه اون کسانی که شما دوست میدارید، هم از چند نفر از دوستانی که اینجا هستند یا عزیزانی که از طریق به اصطلاح تصویر حالا با فاصله دارن دنبال میکنن، انشالله همه اونها هم به این آرزو باشن که عزیزانشون در واقع در این مجلس بوده باشن. از جمله حالا انشالله در خدمت حاج آقای فرهمند هستیم، از جمله پدر ایشون که به رحمت خدا رفتن، انشالله ایشون هم بهره میبرند قطعا به فضل و کرم خدای متعال. برای همه درگذشتگان یه حمد و یک سوره رو تلاوت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. از دغدغه‌های مهمه این روزگاری که ما درش زندگی میکنیم مسئله تربیت فرزندانه. این دغدغه قبلا ما نمیدونیم به چه اندازه و به چه شکلی بروز و ظهور داشت، ولی امروزه که روزگار بالاخره دانش و اطلاعات و معلومات و کتاب و درس و دوره و اینها هست، دوره های آموزشی، بالاخره تو این شرایط آدم این دغدغه ها رو از این در واقع طرق در واقع میتونه اینها رو مشاهده کنه. شاید خیلی از حالا الان شرایط به اصطلاح کرونایی هم که هست، باز شاید این دغدغه بیشتر شده که ما فرزندمون مثلا مدرسه نمیره، خیلی از چیزها رو شاید تو مدرسه یاد میگرفت دیگه یاد نمیگیره، دیگه اون ارتباطات نیست، شاید اون مربی ها دیگه اون ارتباط حضوری رو ندارن. به هر صورت خب قبلا هم که مدرسه حالا به شکل گذشتش بود، بازم این دغدغه بود، چون چیزایی میامد و وارد جریان تربیت میشد که نگران کننده بود. خب الان هم که دیگه اینا رسمیت داره و به هر صورت یه دغدغه جدیه. من این نکته رو توفیق داشته باشم توی این موضوع عرض بکنم که امیدوارم انشالله به فضل خدا عنایت امام زمان برای ما مفید باشه، اونم اینه که ما تو تربیت در واقع خیلی موقع دوست داریم برنامه‌ای رو تنظیم بکنیم، در واقع جریانی رو طراحی بکنیم که مثلا این متربی، حالا فرزند ماست، شاگرد ماست، هرچی، به این نقطه‌ای که ما می‌خواهیم برسد، نقطه مطلوب. مثلا میگیم که ما این مجموعه رو تأسیس کردیم، ما این آموزشگاه رو تأسیس کردیم برای اینکه بچه‌ها به اینجا برسن، به این نقطه برسن، و تعریف میکنیم برای اینکه اون نقطه چیه. ببینید توی تعریفای ما شکل و شمایل ظاهری نیست، چون دست ما نیست، ما نمیتونیم بگیم داریم تربیت میکنیم تمام کسانی که به این آموزشگاه، به این آموزش معنی عامشا، یعنی جایی که دارن تربیت میکنن، به اینجا وارد میشن، ما میخوام همشون مثلا صورت ها گرد باشه یا دراز باشه، نمیشه. یعنی ما اصلا چنین قصدی رو تو تربیت نمی کنیم. یا مثلا قد همه مثلا بلند باشه، اگر که مثلا جایی مرکزی میخوان مثلا ورزش کار یا مثلا تو رشته بسکتبال والیبال میخوان تربیت بکنن، اینا پیشتر میرن از کسانی که نسل اونها یا خود اونها را به یه سنی رسیدن که قدشون معلومه چجوری رشد کردن، اونا رو گزینش میکنن، انتخاب میکنن. ما چنین برنامه نریختیم تا به حال بگیم که ما کوتاه، بلند، متوسط رو میگیریم بعد همه اینا رو میرسونیم به قد مثلا 2 متر، نمی کنیم این کارو. حالا فرض کنید که ما میگیم که این اصلا در توان ما نیست، لذا در برنامه ما ظاهر نمیشه. میریم پله بعد. ما گاهی اون مجموعه ای رو که تأسیس کردیم و آفریدیم، هدف گذاریمون اینطوریه که همه اینها به یک مهارتی برسند، یک مهارتی رو واجد بشن. خب این یک کمی مثلا شدنیه، مثلا ما میخوام بگیم همه اینا بلد باشن یه کار دستی، یه کار هنری انجام بدن، مثلا خوشنویسی، مثلا نقاشی، مثلا هرچی، بالاخره حجم سازی یا حتی ورزش. این یه کمی به نظر میاد معقول شدنیه، ما تو برنامه میاریم. اما بازم دقت کنید تو اینجا دوتا کار ما میکنیم، دوتا کار. یکی این که اولا توی ورودی، توی گزینش، باز انتخاب میکنیم افرادی که احتمالاً این استعدادو دارند، یا حالا ممکنه ما آموزشگاهی داشته باشیم، برای ما مهم نیست، کسی اگه اومد خطش هم خوش نشد، نقاشش هم خوب نشد، به ما چه، ما پولمونو گرفتیم. اینو من نمیگم، اون کسی دغدغه تربیت داره، بالاخره یه ایس بازرسی اول میذاره ببینه که حال و روز طرف چگونه است. و بعد وقتی وارد شد و اون برنامه آموزشی که تنظیم شده از اون مسیر عبور کرد، بعد ما انتظار داریم که خب این آموزشی گرفته باشه. اگر در میانه راه یا در پایان یه کسی دچار مشکلی بشه، نتونه منصرف شه، بیمیل بشه، بیرغبت بشه، ناتوان بشه، کار نکنه، هرچی، بالاخره خودش از این سیستم حذف میشه، چون ترم به ترم دیگه ما بچه‌ها رو فرستادیم زبان یاد بگیرن، خب اول یه امتحان گرفتن، بعد اینا هی میرن بالا، بر هر ترم بالاتر رفتن بعد یه نمره‌ای بیارن دیگه، به طور طبیعی ریخت و ریزی داره دیگه. ولی خب این اتفاق میفته، یعنی شما میگین ورودی این مؤسسه، آدم میاد بدون اینکه مثلا انگلیسی بلد باشه، این طرف میره مثلا بلد صحبت کنه، نیازهای روزمره‌شو میتونه بگه به راحتی. گاهی ما جایی که تأسیس میکنیم یه کمی تخصصی تر، یعنی همین کارو میخواد بکنه، منتها یه نقطه اوجی رو نگاه میکنه، یعنی مثلا یه در آوردن، دارن به اونا کشتی یاد میدن، میخوان قهرمان کشتی از تو اینا درآد، تیمایی هستن تو والیبال، فوتبال، بسکتبال، چیزایی دیگه، میخوان از تو اینا قهرمان درآد، اون تیمی که بشه رتبه 1. اینم نظیر همون برنامه قبلی، فشرده تر، ریخت و ریزش بیشتره، گزینشش سخت تره، چون اینا میخوان نمره 1 بشن دیگه، هر کسی رو نمیارن، و البته نتیجهش دست ما نیست. یعنی ما نمیتونیم از قبل تعیین بکنیم که توی این مسابقه این کسی که من مربیش بودم یا این مؤسسه‌ای که داره این کار انجام میده اینا میشن نفرات اول، این نیست. به این امید میرن توی یه مسابقه مثلا جهانی فرض کنید یا حالا منطقه‌ای هر چی که هست. اینم یه مدله. اینا ما این مجموعه رو بهش میگیم مهارت. توی قسمت قبل جسم بود، ما جسم رو نمیتونیم خیلی جا به جا بکنیم، برنامه براش نمیریزیم، ولی این جسم میتونه واجد مهارت‌هایی بشه، یه کارهایی بکنه. یعنی این اندام ما میتواند ورزش کند، هنرمند باشد، کارهای مختلف بکند. حالا میریم از یک مسیر اینو عبور میدیم، امیدواریم که این اتفاق بیفته، برصد مهارت کسب میکنه دیگه، مشکلی نیست. تو تربیت یه دغدغه دیگری ممکنه داشته باشیم و اونم اینه که این کسی که متربی ماست یه خلقیاتی رو پیدا بکنه، یعنی به اصطلاح یه تأثیری در درونش ما بگذاریم. این تأثیر در درون عنایت کنید، ما وقتی که فرض کنیم میخوام یه نفر بگیم صبور باشه، مؤدب باشه، خوش اخلاق باشه، اهل گذشت باشه، قانون مدار باشه، درسته؟ ببینید اینا درسته در درون شما میخواین تأثیر بذارید، ولی این دو لایه داره. ممکنه طرف کارهایی که انجام میده همه مؤدبانه باشه ولی در درونش مؤدب نباشه، یعنی دیسیپلین رو مراعات بکنه، نظام اجتماعی رو مراعات بکنه ولی خودش آدم مؤدبی نباشه. برای همین اگر تو خونه مثلا با یه رفیقی، با یه که از خیشانش که نزدیکن نشسته باشن، ممکنه اونجا هدفه اصلا توی وادی دیگه گفتگو بکنن و زندگی بکنن. خدا نکنه آدم اینجوری باشه، ولی آدم گاهی میبینه افراد بیرون خیلی مادی آدابن، مرتبن، لباسشون، قراراشون، برنامهشون، توی زندگیشون که بینید کثیف و به هم ریخته و آشفته و شلختن. یعنی وقتی که در میاد بیرون شما میبینیش که مثلا در اومد بیرون دوتا قدم رفت جلو، خیلی آدم با شخصیتیه، ولی قبل از اینکه در بیاد بیرون میبینی داره مثلا لباسشو پرت میکنه، مثلا مسواکشو انداخته داره میاد بیرون، ولی بیرون که دیده میشه خیلی زیبا و قشنگ و خوب دیده میشه. این آدم تو اخلاقیاتش هم میتونه داشته باشه، میتونه آدم از خودش یه کاراکتری نشون بده، یه شخصیتی نشون بده که اهل گذشته، کینه‌ای نیست و و الی آخر. خب اگر ما داریم میگیم یه جریان تربیتی که طرف درونش عوض بشه، متحول بشه، منظورم اینه که واقعا اهل گذشت بشه، یعنی واقعا بخل رو بذاره کنار، خسیس بودن رو بذاره کنار، واقعا توی زندگیش مثلا برای زن و بچهش خرج بکنه، نه اسراف بکنه. یعنی این رو میخوام تغییر بدیم. آیا این شدنیه؟ خب قطعا این شدنیه. خدای متعال انبیا رو که فرستادن، پیامبرانو که فرستادن، برای همین فرستادن که هم ما رفتار بیرونیمون درست بشه، هم درونمون ما ایمان بیاریم به الله، ایمان بیاریم به یوم الاخر، ایمان بیاریم به این که خدا هست، به این که خدا روزی رسونه، ایمان بیاریم به این که اگه صدقه بدهیم افزایش پیدا میکنن، ربا بدهیم از بین میرود. اینا رو باید یاد بگیرم من. بنابراین این نشون میده که انسان تربیت شدنیه و اصلا خدای متعال بساط فرستادن انبیا رو بر همین قرار داده و امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که خدای متعال این کار رو کردن که حالا تعبیر حضرت اینه که لیوثیرو لهم دفائن العقول، برای اینکه اون عقلی که خدا به هر کس داده که مطابق عقلش عمل بکنه، درست عمل کنه، با حاکمیت عقلش عمل بکنه، این زنده بشه، این فعال بشه، این بیاد بشه جریان اصلی زندگی من، این بشه اون جریان حاکم بر زندگی من. یعنی عاقلانه زندگی بکنم، عاقلانه که در درونم میدانم خوب و بد چیست، به خوبی هم میدانم. خب ما یه سیر خیلی سریع داشتیم، البته همین که سریعه خب طبیعیه، ما نمیتونیم به اجزا و مثلا تفصیل ماجرا بپردازیم، به این که بالاخره تو تربیت ما این نقطه رو قصد میکنیم، اون انتها میخوام این متربی به اون نقطه برسه، درسته؟ خب من میخوام عرض کنم که این تو تربیت، مخصوصا اون جمله آخری که ما داشتیم گفتگو میکردیم، درون افراد عوض بشه، شخصیتشون عوض بشه، آدمای عاقل و سعادتمندی بشن، میخوام عرض کنم که این نقطه دست ما نیست. هرچند تو قبلی هم داستان همینه ها، یعنی واقعا کسی اگه نخواد توی رشته ورزشی تن در بده، مثلا تو شنا تن در بده به سخن مربی و شناگر ماهر بشه میتونه این کارو بکنه. پدرش به زور فرستاده کلاس زبان، اون نمیره یاد بگیره، این اتفاق میفته. ولی الان اینجا از این جهت دارم عرض میکنم، پدر یا مادر دارن تلاش میکنن، میگن بچه ما میخوام این ویژگی اخلاقی رو پیدا کنه. من میخوام بگم این نشدنیه. شاید خیلی این جمله آزاردهنده باشه و تعجب آور باشه که یعنی چه، اصلا اساس تربیت یعنی همین. من عرض میکنم که این عیب نداره که آدم بگه این برنامه که ما ریختیم میخوام این بچه ها ایمان به آخرت درشون تقویت بشه، اینا آینده نگر باشن، آخرت مدار باشن، این عیبی نداره. ولی یادت باشه ممکنه تای ختم یه پسر نوحی هم باشه، قصه نخور. دیدین بعضیا یه نفر مثلا یه فرزندی داره مثلا بی ادبه و بی دینه و مثلا اهل هزار تا کار و فرقه است، پدر رو ملامت میکنن یا مادر رو ملامت میکنن. من این جمله رو برای این گفتم، این مجاز نیست، این روا نیست. یا یه مؤسسه کار تربیتی آغاز کرده، فارغ التحصیلان اون مؤسسه میبینین کسانی هن که توش آدمای مثلا ناخوب هم داره، نباید به این مؤسسه خطا کرده. دیدین بعضی ها مثلا ایراد میگیرن، میگن آقا مثلا انتظارشون اینه که مثلا یه حوزه علمیه همه آدمایی که از حوزه علمیه فارغ التحصیل میشن همه از یک استانداردی برخوردار باشن. بابا اصلا این غلطه. مگه پیغمبرانی که میامدن برای امتها مگه این اتفاق میافتاد؟ مگه حضرت نوح علیه السلام که آمد مگه این اتفاق افتاد؟ مگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد فرجهم و اهلك ادوهم اجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك. حضرتشون که تشفا بردن دیگه ازشون بالاتر که ما نداریم که. ببینید هنوز حضرت نرفتن، هنوز خاطرات هست، هنوز هست، همه میدانند اون حمله به خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله، اونم اتفاقات. من خودم برگرده مثلا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدبین بشه بگه ایشون کم کاری کرده؟ نه، قرآن میگه خدای متعال میفرماین حضرت نوح به خدا عرضه داشت رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا، فکر کنم درست خوندم، بله، خدای من شب و روز اینا رو دارم دعوت میکنم نتیجه نداره که بدتر بیشتر فرار میکنن. خب این حضرت نوح بده، روش تربیتی بلد نیست، خدا نستجیر و بلا خطا کرده، پیغمبری و فرستاده ناتوان، این خیالات ماست. خب اتفاقا وقتی خدای متعال پیغمبر میفرستن به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه یک نهج البلاغه، موقعی که میبینن مردم از اون راهی که خدای متعال قرار داده، از اون عهدی که خدای متعال با اونو بسته، از اون اصلا منفصل شدن، در راه گمراهی رو میرن، خدا پیغمبر میفرسته مثل اورژانسی که میاد به اینها تنفس بده، مثلا اون چیزهایی که لازمه اون برای حیات اینها بده که اینها زنده بشن به لحاظ معنوی. خب ببینید اینی که ما به سادگی گفتیم که در تربیت شما لزوماً به آنچه که اون نقطه اون انتها گذاشتین لزوماً به اون نمیرسین، این اولش آزاردهنده بود، ولی وقتی از اون ور نگاه میکنید میبینید چگونه این منشأ قضاوت میشود، عامل قضاوت میشود برای اینکه آدم بیاد یه مؤسسه رو زیر سوال ببره، یه مجموعه رو زیر سوال ببره، بیاد رفتار پیغمبران رو زیر سوال ببره یا یه خطایی بکنه. و هم خطا این باشه بگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اشتباه که نمی کنن که، پس این امت امتی خوبی ان، از اون ور بیفته یه دفعه. نه نه، اینا همش خطایی است که به خاطر اون تفکر داره تو ذهن ما شکل میگیره. اگر خانواده ای فرزندشون بی ادب بود، معصیت کار بود، این اصلا معنا نداره شما پدر مادر رو ملامت کنید. من نمیگم پدر مادر قطعا مقصر نیستن یا حتما مقصرن، نه نه، اصلا ما نمیدونیم. خدای متعال اصلا پسر نوح داره میگه ما همه بفهمیم قضیه چیه، که نوح هم دلش میسوزه ان ابنی من اهلی و ان وعدک حق. خدای نوح این پسر از اهل منه، خب شما وعده کردین اهل من نجات پیدا میکنن، اما و انت احکم الحاکمین، هرچی شما بگین همونه، و بعد خدا میفرماد انه لیس من اهلک، انه عملون غیر صالح، اهل من تعیین میکنم. یا مثلا ببینید امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امتی هن که حالا به تعبیر ما اینایی که به اسم مسلمان تو دنیا آبروی پیغمبر رو بردن، آبروی دین رو بردن. الان هم اگه نخواهید شما ببینید و قضاوت کنید داعش و دیگران رو، کافی شما برید سال 61 هجری کربلا رو ببینید. اترج امتا قتلت حسینن شفاعت جدهی یوم الورودی، مگه میشه پیغمبر بیاد اینا رو شفاعت بکنه؟ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه به پدرشون در پشت در میگن پدر جان ببین این امت تو با من چه کرد؟ این امت پیغمبرن دیگه، درسته؟ حالا این که حضرت فرمودن کونو لنا زینا، آبرو ما رو نبرید، یه کاری کنید که هر کی شما رو دید گفت هازا جعفری، این منصوب و منتسب به امام صادقه، اقلا آبرو نریزین. حالا نمیخوان آبرو بدین، آبرو اقلا نریزین، درسته؟ خب ببینید اینجا حرف خیلی زیاده، مثال زیاده. من فکر میکنم دوستانی که دغدغه کار تربیتی دارن و دارن مدل های مختلف تربیت رو نظاره میکنن، نقد میکنن، بررسی میکنن، خود هر کدوم از این مثال های سرنخی است برای اینکه آدم بتونه به اون نقطه برسه. به هر حال یه نتیجه اینجا بگیریم، در تربیت این گونه نیست ما اون نقطه نهایی که میخوایم بهش برسیم. بزرگواران گول نخورید، اگه گفتن فلان مؤسسه فلان باشگاه تونست این تیمو تربیت کنه که شدن تیم اول، گول نخورید. برین 10 سال 20 سال کار باشگاه رو ببینید، ببین چند تا تیم اومدن اینا رو هی اوت کردن، حذف کردن، دادن بیرون. یه تیم اینا از اول نبودن بیان بشن اول. اینقدر ریخت و ریز داره این باشگاه، این باشگاهی که میرن عضو میشن بازی میکنن. مثلا میگیم مثلا توی سال 200 نفر مثلا عضو میگیره، بعد اینا میان بالا میان بالا میان بالا، بعد مثلا 5 سال بعد 10 سال تیم اول میشن. شما خب حساب کن هر سال اینا 200 نفر بگیرن، بعد 5 سال 10 سال 1000 تا 2000 تا آدم توشون بالاخره در میاد. تازه بعضی موقع این بین کار از جاهای دیگه میخرن دیگه آدم. فریب نخورید، این درسته به لحاظ تبلیغاتی میشه برند اون باشگاه، تبلیغ اون باشگاه، ولی نظر عملیاتی اون باشگاه نیومده یه نفر متعهدانه از اول تا آخر بگه من اینو آوردم در این پست در تیم قرار بدم و اینو تونستم به نقطه برسونم که پیش اول. اینا نیست، اینا همش با حذف میانه راه کار انجام میشه. خب عرض به خدمت، حالا این بحث اصلا چه ربطی به امشب داره؟ من داشتم عرض میکردم ما دغدغمون تربیت دیگه، تربیت هم دیگه اینجوری نگاه نکنید که پایانه رو ببینید، بیام یه جور دیگه تربیت بکنیم. من با یه سوال یه مدلی برای تربیت توفیق داشته باشم ارائه بکنم. اگر که یک جوانی شما ببینید توی زندگی مثلا قبل از اینکه به سن تکلیف برسه اهل نماز شب و تهجد و روز مستحبی و اینا بوده، بعد الان مثلا فرض کنید 25 سالشه، نه نماز قضا داره نه روزه قضا داره، تمام نماز شباشو خونده، مقید امانت داره، صادق حسن خلق داره، عاقلانه زندگی میکنه، توی اون سمت اجتماعی که داره خوب عمل میکنه، به مردم میرسه، نه اینکه رفته گوشه یه جای خزیده برای خودش فقط ذکر میگه، نه پست اجتماعی داره، کار میکنه، فعال، همه چیش خوبه، درسته؟ خب و فرض کنید که مرگ خوبی هم داره، مثلا در راه خدمت کشته میشه، شهید میشه، هرچی، همه غبطشو میخورن. از این مدل قهرمانان اینجوری ما الان داریم تو کشورمون. ما نیت افراد در اون افراد رو نمیدانیم، ولی این چیزی که تصویری که از این شخص آدم میبینه، گذشتهشو میبینه، چیزی که دارن میگن، چه بزرگ چه میانسال چه جوان، زیادن دیگه از زمان انقلاب به این ور. شما ببینید قبلش هم بوده در بین شیعه. ببینید حالا اگر به شما بگن ببین اینو دوست داری، این آدمو دوست داری، شما میگی خیلی، چه جوان نازنینی، چه آدم. میگم دوست داری؟ میگه دوست داری بچت این باشه؟ میگه خدا. میگه بچت اگه این باشه لذت میبری از این که به این بچه رسیدگی بکنی؟ مثلا فرض کن تلاش کنی مال حلال دراری، به کارش برسی، مدرسهش، نمیدونم لباسش، رفت آمدش، غذاش، اینا رو میگه اخ خدامه. و به عکس اگه بچه‌ای باشه که بد باشه میگه اصلا من دلم نمیخواد این فرزندم باشه بهش خدمات برسانم. درسته دیگه؟ یعنی فرض کنید ما یه تابلوی داریم تای خط، یه تابلوی بسیار زیبا، همه آرزو میکنیم ای کاش این فرزند ما بود، ای کاش که فرزند ما این گونه بود. حالا من میخوام اینو عرض کنم، اراده افراد دست ما نیست. شما این وقتی فرزندتون بزرگ شد قشنگ میفهمید، تا موقع که بچه هست هرچی میگه میگه چشم. به یه حدی که رسید که معمولا میگن به سن بلوغ، یعنی مثلا شد 8 سال 9 سال 10 سال 12 سال، یه کمی بقید جسه پیدا کرد، شما کم کم میبینید که بالاخره اگه چشمم بگه تو دلش ناراحته دیگه، بالاخره به زور داره حرف شما رو به صورت تحمیلی میپذیره. بسیار بسیار بنده این جمله رو شنیدم از پدر مادرها که ما میخوایم بچه اینجوری باشه، نمیکنه. بهش میگیم این کارو بکن، نمیکنه. چرا بچه من اینطوریه؟ ببین این نشون میده که اون یه اراده داره، تو یه اراده داری، تو نمیتونی ارادتو تحمیل به او بکنی، این کار نمیشه. اصلا انسان ها مستقلن. دقت کنید، بچه کوچیک شیرخوار تو تا یه حدودی میتونی به او غذا رو بدی، ولی بزرگتر که شد دیگه میگه نمیخورم، میگه نمیخورم. بهش غذا میدی قایم میکنه، غذا میدید میز سطل آشغال، میگه میرم مرسه میخورم، بعد تایی کیفشو میبینی بعد دو روز کپک زده، یا میده رفیقاش بخورن. اینا تو مرسه ما بارها اینا رو دیدیم. اراده او دست تو نیست. خب ببینید، سهم من تو تربیت چنین جوان یا چنین شخصیتی که در آخر ازش اون تابلو قشنگو کشیدیم، سهم من چیه؟ من یه جمله بگم که این جمله در واقع خلاصه عرض بنده است و اون راهکار اصلی بعد همه مقدمات همین جمله است. ببینید، اون کسی رو که شما میخواین به اون نقطه برسه، فرزندتون در تربیت به اون نقطه برسه، دقت کنید اون رو از روز اول ببینید، از همون روز اول. یعنی وقتی که شما میخواین فرزنددار بشین راست بگید، بگید که میخوام اگه پسر بود مثلا سرباز امام زمان علیه السلام یا خادم حضرت بشه، مثلا دختر بود کنیز حضرت صدیقه زهرا سلام الله بشه، مثلا دارم میگم. حالا چون عبارت نمیخوام کلیشه‌ای بگیم، میخوام دلی حرف بزنیم. شما از روز اولی که فرزند میخواد متولد شه، مادری که فرزند در درون اوست داره رشد میکنه، دقت کنید اینو باید اینجوری ببینه، اینجوری صداش بزنه، اینجوری خدمت بکنه. ببینید، شما یه بچه 6 ماهه دارین، بگید خدایا من دارم به یکی از سربازان امام زمان خدمت رسانی میکنم. این تربیت است بر محور نیت پدر و مادر. ما گاهی به این توجه نمی کنیم. بچه میذاریم متولد چه بزرگ چه به سنی برسه که قابل ارتباط باشه، حالا میخوام تربیت بکنیم. اصلا تربیت مال اینجا نیست. نه اینکه مال اینجا نیست، اصلا اصل تربیت قبل از این داره در واقع صورت میگیره، ما توجه نداریم. نیت پدر، نیت مادر در این که بچه‌ای که من الان دارم این بچه اون خواهد بود. ببینید، این دقیقاً موضوع امشب ماست، همون موضوعی است که ام البنین علیها السلام بچه‌هاشو، حالا ما نمی‌خوام تشبیه کنم قانون به ایشون، از روز اول اینجوری میدید فدای امام حسین. درست میگم؟ قنداقه رو گرفت چجوری بود؟ اینا رو همه شنیدین. نگذاش قمر بنی هاشم، قمر بنی هاشم بشود شهید بشود، بعد بگه آهان حالا تربیتم نتیجه داد. نه، از روز اول اصلا برای همین باید بیای تو دنیا. از روز اول به اینها که شیر داد، قضا داد، اینا رو تربیت میکرد، اصلا این بود در نیت او که من یه سرباز امام حسین علیه السلام رو دارم تراخوش میکنم. ببخشید ام البنین، ما اینجوری حرف میزنیم، ببخشید، شما بزرگتر از اینا هستین که ما بخوایم توصیف کنیم. دیدیم بعضی مادرها بچه رو مثلا بغل میکنن، میگن ایشالله مثلا بشی عزادار امام حسین، ایشالله بشی مثلا خادم هیئت، یه چیزی میگن. قرآن هم داره یه جایی در مورد حضرت مریم قبلش که میخواد او رو بسپرد به خدا، بعد وقتی او رو به دنیا میاره وضعتا اونسا، دختره میگه باشه اب نداره، او باید بره در خدمت خدای متعال. ببینید این روز اوله توی اسم گذاری. یه نکته‌ای که میگن اینه، میگن اگر میخوان بچه‌تون سعید باشه، خوب باشه، شرافتمند باشه، اسم قشنگ بذارید روش. شما که اینو به اسم شریف صدا میکنید، او شریف میشه. بزنید یه مثال بزنم. البته کسی بچه‌شو این اسم نمیذاره ها. فرض کن یکی بعد یه نفر اومده، آخه بعضی از پدر مادرها حالا نمیدونم تو شرط روز میگردن یه اسمی بزنن که هیچی نذاشته و عجیب غریب و مثل یه سی جدید باشه. بابا خب اسمش هم جدید باشه، این بچه که جدید نیست، همه انسان ها همینطوری هن، متولد میشن بزرگ میشن، با این که جدید نمیشه که. خب مثلا ما فرض کنیم کسی اسم بچهش رو این نمیذاره، فرض داریم میکنیم یکی اسم بچهش رو بذاره نفهم، بیان برای چی اسمش گوشی نفهم، یا خب اسمش که جرمش خودش داره، اسمش دارم خواهم بذارم نفهم. شما فکر کنی هر دقیقه این بچه رو صدا میکنم میگن نفهم بیا، نفهم برو، نفهم کجا بودی؟ با اینکه اسمش بچه رو بزنم مثلا نیکبخت، خوشبخت، چون میگم سعید یعنی این دیگه، سعید، شریف، عزیز، یه چیزه مثلا اسم خوب، یا اسم اهل بیت علیهم السلام. خب شما هر دفعه اینو صدا میزنی این صدا رو تربیت میکنه. اینو من عرض نمی کنم، اینو بریم بخونید شما، اسم نیکو گذاشتن، چون شما به اسمی که صدا میزنین اسم او رو تربیت میکنه. حضرت فرمودن اسم بچه تو گوشتی فاطمه؟ گفتن نزنی تو گوشش. ببین اسم ها. خب من عرضم اینه، پدر مادر عزیزی که دغدغه تربیت فرزند داری، جوانی که نگران تربیتی، اون نمیدونم ای بانو، ای نمیدونم دختر، ای پسری که داری آینده خودتو میبینی، من اگه ازدواج کنم بچه دار شدم چیکار باید بکنم؟ ببین اصلا اون بعد دست تو نیست، اونی که دست توه برو به فکر اون باش، بگو خدایا دارم ازدواج میکنم برای این. سالای گذشته ما توفیق داشتیم در شب در واقع وفات از تو ملبنین سلام الله علیه، اینو گفتیم که عرض شد که چجور آدم در واقع به زندگی و ازدواج و فرزندداری نگاه کنه. حالا من دارم میگه فرزنددار شده، آقا سهم تو از عمل برای آخرت، سهم تو نیت توست، سهم تو خواستن توست، سهم تو خواستن او نیست، خواستن او سهم تو نیست، تو نمیتونی خواستن اونو تو بخواهی. حالا بزرگ که میفهمی اینو، سهم تو خودته. حالا شما نگین که پس یعنی بقیه سه تربیت فاتحه اون دست، نخیر، اجازه بدین شما میخوان فرزندتون رو تربیت بکنید انشالله، ببین رو نیت خودت. من اگر نیتم اینه که بچم فدای امام حسین باشه، دقت کنید، اگر نیتم صادقانه باشه، ببین رفتار خود من اصلا یه رفتار دیگه است، نوع رسیدگی من یه رسیدگی دیگه است. شما نگین همین اینو نیت کنیم بعد هر کار خواستیم بکنیم. اصلا مگه میشه شما اینجور نیت کنی هر کار خواستیم بکنی؟ توی چین وقتی که میخوان بچه رو تو دبستان، تو قبل دبستان ببرن ژیمناستیک، بریم ببینید چه بلایی سر بچه میارن، برای اینکه مفاصلش نمیدونم عضلاتش کشیده بشه، چه بلایی سرش میارن. تو اگه میخوای این بره توی ژیمناستیک رتبه بیاره، از الان باید پدر اینو در بیاری دیگه، عضلاتشو داغون بکنی، درسته؟ یعنی نمیشه شما بگی من نیتم اینه ولی رفتار دیگه دارم. مگه میشه هست ام البنین سلام الله علیها بخواد بچه‌هاشو فدای امام حسین علیه السلام بکنه، بعد یه جور دیگه به اونا غذا بده، یه جور دیگه تو جمع از امام حسین یاد کنه؟ مگه میشه چنین چیزی؟ محاله. ما که دروغ نمیخوام بگیم، داریم راست میگیم. خب پدر عزیز، مادر گرامی، دنبال چی میخواد بچه؟ میخوای بچه سرباز امام زمان شه؟ خب ببین از الان این اسم روش بذار، نه اسم سربازا، نه یعنی بچه تو اینجوری نگاه کن. ببین این شش ماه تو اینجوری نگاه کن، این یک سالانو اینجوری نگاه کن. این که داره شیطنت میکنه، جزتو داره در میاره، میگه اب نداره، بالاخره شیطونه، بچه است، ولی من دارم یکی از یاران امام زمانو دارم تربیت میکنم، یکی از یاران امام زمانو دارم براش غذا میبرم، لباسشو مرتب میکنم، لباسشو میشورم، درسته یا نه؟ دقت کنید، این عملو خدا میخره، ولی اون که سرباز ما، ولی اون که اون سرباز ما زمان نشه. دقت فرمودین؟ ببینید پیغمبران عملشون رو خدا میخره. خدا نمیگه هست نوح بعد 950 سال بیا ببینیم کارنامه امت رو بیار ببینیم سوار کشتی حیوان سوار کردی چقدر آدمن، نه نه تو خطا کردی بسیار ضعیف. همچین چیزی شما شنیدین؟ اهبت به سلام مننا و برکات، درسته یا نه؟ خدا خداست، خدا خبیره، بصیره، خدا به حال عبادش آگاهه. پدر عزیز، مادر گرامی، این بحث اگر بخواد اون مستندات تربیتیش ارائه بشه جاش این شب و توی این مناسبت نیست، مطالعه میخواد، ولی فهمش که بالا امشب میتونه باشه. که من بعضی موقع عرض میکنم آدم یه مطلبی که یاد میگیره فکر میکنه امشب تموم شد رفت، نه نه نه، ما امشب یه کلاف، کلاف قدیمی نخار میپیشوندن دوره دایره میشد کلاف، شما سر کلاف دستتون اومد دیگه، بقیه رو باید خودتون برین، بقیه رو خودتون برین. بنابراین اون نکته ای که عرض شد در تربیت که دغدغه اصلی ماست، این دغدغه رو نبرین توی این که این بچه من آخرش چی باید بشه، چه رنگی، چه مدلی، اینا رو ولش کن. نمیگم بی برنامه، بیا اول بگو که خدایا، خداوندا، من ازدواج میکنم، دوست دارم به من فرزندانی بدی محب امیرالمومنین، فدای امام حسین، زار بزنن برای امام حسین، دنبال جا بگردن به امام زمان خدمت کنه، من چنین بچه‌ای رو میخوام. بابا شما که اینقدر از خدا چیزهای مختلف میخوام، من خدا یاد نداد تو قرآن؟ مگه نگفت پیغمبر من اومده به من میگه رب هبنی حبلی من الصالحین؟ مگه نمیخوام خدا به من یه انسان بدی که من اونو بزرگ کنم؟ توجه کنید، انسانای روی زمین اینا رو خدا خلق میکنه، منتها به لحاظ اینکه زمینی بیان تو این دنیا اینو میده به پدر و مادر، میگه نه تو بزرگش کن، تو ما بچه نمیخوای بزرگش کن. رب حبلی من الصالحین، بلد نیستیم دعا کنیم، برای همه چی دعا میکنیم، برای خونه، ماشین، موبایل، فلان دعا میکنیم، این که از دعا مهمتره. خدا من که میخوام زور بزنم، وقت بذارم، چین و چروک بفته تو سر صورتم، دستم اب بین برم، خدایا حبلی من الصالحین، درست شو. خدایا من خدمتگزار بنده تو هم. من خدمتگزار رعیت امام زمانم، من خدمتگزار اینو بگه آدم صبح تا شب. ببینید کسی که بچه‌شو، ببخشید یا ابا عبدالله، کسی بچه‌شو فدای امام حسین ببینه، فدای امام حسین میشه. اینو دقت کنید. شما چند تا تیک، مگه ما چقدر میتونیم از زندگی هستم مبنیم بدانیم؟ اصلا ما نمیتوانیم بدانیم، درسته؟ اون مقدار کمی هم که میدانید اینه، قنداقه رو بگردونه بالا سر امام حسین بگه فدای امام حسین علیه السلام، درسته؟ این اون نیت هست و خدا خیلی مهربانه، سعی بندشو بی ثمر نمیذاره. پدر مادرهای جوان، صادقانه به درگاه خدا، صادقانه به درگاه امام زمان هستان بریم از حضرتش بخوایم، از خدا بخوایم، ما میخوایم بچه‌مون اینجور بشه و ما این بچه رو داریم بزرگ میکنیم. بعدم هرچی شد دیگه چشتو ببند، اگه قرار شد بره توی اون طوفان غرق بشه بره دیگه، باشه، تو خواستی بره غرق شه، من کاری ندارم، درسته؟ این میشه اصل تربیت. این نکته در تربیت متاسفانه اصلا بهش توجه نمیشه، همش این حرفای مدل امروز و این شکل و شمایل دادن. اصلش اینه عزیز من، بچه تو بغل میکنی بگو که صاحب از زمان رعیت تو بغل کردم، شب رفتی بالا سرش، روشو انداخته کنار، روشو بندازی بگی یا صاحب از زمان این نوکر شماست، خواستی بوس ببوسی او رو بگو یا فاطمه تو زهرا این کنیز شماست، برو هر مست معصومه بگو بابا اینو بپذیرید، متوسل بشین به حضرت نرجس خاتون، التماس کنید، التماس کنید، التماس کنید، بگی اینو بپذیرید، شما تربیتش کنید، من نوکرش، من خادمش،
شما قبولش بکنید. کسی که اینجوری باشه مطمئن باشه، مطمئن باشه، شک نکنه. ببینید آدم کریم اونی نیست که آدم بهش پناه میاره به آدم پناه نده. ببین هر چقدر من بد باشم، هر چقدر نامرد باشم، هر چقدر بی وفا باشم، موقعی که میرم در خونه امام زمان میگم بهت پناه آوردم، محال در رو وا نکنه. کسی که پناه میاره حضرت پناه میدن. عرضم تمام. ما میخوام فرزند تربیت کنیم، دغدغه داریم. مگه میشه خدای متعال خلق کرده باشن، هدایت کرده باشن، وقت ما ندونیم چیکار کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هنگامی که بشیر به مدینه طیبه آمد و حضرت ام البنین علیها السلام را از مرگ یکی از 4 فرزندش آگاه ساخت، گفت ما معنا چیه؟ حالا این خبر آورد دیگه بچه‌م کشته شد، خب چی میخواین بگین؟ اخبرنی یعنی ابی عبدالله الحسین علیه السلام، به من بگید امام حسین چی شد. فلما نعا الیه الاربعه، خبر دادن که 4 فرزندت هم کشتن، عباس تو هم کشتن، کسی که باور نمی کردی که او را بکشن، جوری هم کشتن که اصلا نمیتونی تصور بکنی. خود حضرتشون گفتن مگه میشه با عمود به سرت بزنن عباس من؟ بعد به خودش میگه آره میشه عزیزم، وقتی دست و بدن نداشته باشی. قالت قد قطعتنی آت قلبی، بابا این بند دلمو پاره کردی، من یه عمر اینجوری زندگی کردم، منو، بچه‌هامو، زندگیمو، همه چین فدای امام حسین، چی دارین میگین؟ اولادی و من تحت الخضراء، انشالله این جمله‌ای باشه که پدر مادر رو زیاد بگن، بگن اولادی و من تحت الخضراء کلهم فدا لبی عبدالله الحسین علیه السلام، بچه های من و هران کس که زیر این آسمان است فدای امام حسین. اخبرنی ان الحسین، از من از حسین خبر بدین. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.